بعد میفرماید کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قوله. این بار اول نیستش، یه عده دیابت فوقانی دیگه هم قبلا بودن که از این حرفای بی پایه و اساس بزنن و حرفای الکی پلکی بگن. در مورد این که میگه کذالک قال الذین، این که همین طور یک گروهی قبلا مثل قول اینا رو گفتن که بگن هیچ کی به درد نمیخوره، هیچ کی حق نیست، هیچ کی وارد بهش نمیشه، فقط مایی، مثل اینو دیگرانی هم گفتن، مثل اینو دیگرانی هم گفتن. در موردش سه نکته عرض بکن. یک، به نظرتون نباید میگفتش که اینها مثل همون مشرکان دارن حرف میزنن؟ چرا میگه مشرکان مثل اینا حرف میزنن؟ قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، مشرکین مثل اینا میگن. نباید بگفت این چیزی که اینا دارن میگن شبیه حرف مشرکاست؟ منطقا این بود دیگه، درسته؟ بله، منطقا اینه که ایشون یه چیزی میگه، من میگم اینی که ایشون داره میگه فلانی هم قبلا گفته. اینجوری نمیگه، میگه اون چیزی که اونا میگفتن شبیه اینه. چرا برعکس تشبیه میکنه؟ اینا مهمترن، اینا مرجع، اینا کتاب داره. من
یه چیزی میگفتم، من خودشون میگفتم اون کتاب نداشتم، شما کتاب دارید.
خب شما مثل اونایید دیگه، چه فرقی میکنه؟ چرا میگه اونا مثل شما؟ او در زبان عربی وقتی اوج تحقیر رو میخواد نشون بده، مشبه و مشبه هم به رو جاشون عوض میکنه. خب نمیگه شما مثل اونایی، چون اونا هم قبلا همین حرفا رو میزدن، میگه اونا هم مثل شما حرف میزنن. این تحقیرش رو زبان عربی بیشتره، تشبیه و معکوس میکنه. معکوس که شد تشبیه، میگه این جاهلا هم مثل شما هم که عالم بیعملید. نمیگه شما مثل جاهلا رفتار میکنه، میگه اینا هم مثل شمان. میخواد بگه در واقع الگوی مشرکینم شماهایید، خاک بر سرتون بکنن. مشرکان از شما دارن یاد میگیرن، یعنی کار شما به جایی رسیده که از مشرکین بدتر شدید، اونا میخوان خرابتر بشن، به شما نگاه میکنن. حرفمو خوب میرسونه؟ شما بسون اینه. در زبان عربی تشبیه که معکوس میکنن اون اوج دیگه، یعنی خاکشیر کردن فردی که داریم باش تخاطب میکنیم و محل بحثمونه. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قول، اونا هم مثل مشرکین هم مثل اینا میگفتن. این راز تشبیه. خب سوال اینه که چرا خدا اینجور میزنه تو سر یهود و نصارا؟ اینجا میرسیم به فرمایش ایشون، اون حرف مال اینجاست. چرا خدا اینجوری میخواد اینا رو له کنه؟ چون اینا کتاب آسمانی بهشون رسیده، پیامبر اولوالعزم صاحب شریعت بهشون رسیده، این کارا رو میکنه. مشرکین میگیم خب فترت من الرسل شامل حالشون شد، یه دوره ای بود که دیگه انبیایی نداشتن، همین ابلاغ بهشون شده بود. این آدمی که یک پیغامی بهش ابلاغ شده و یه کار غلط انجام میده، با آدمی که نه با پیامبر بلکه با پیامبر اولوالعزم و صاحب کتاب و صاحب شریعت سر و کله زده، حالا چی؟ میگه ما فلانی، اونا به درد نمیخورن، اونا بهش نمیرن، ما بهش میرن. این کاری که اینا علی رغم این امکانات علمی و اعتقادی و فلسفی و کلامی که بهشون رسیده دارن انجام میدن، خیلی عقبه از کاری که مشرکین انجام میدادن. از این جهت میگه اینا چی هست؟ اینا الگو و مورد تشبیه هست. برای کیا؟ برای مشرکین. پس این راز تشبیه معکوس. رسوندم عرضم رو؟ دو، دوم این که میگه کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قوله. چقدر تا از آن مونده؟
دو دقیقه.
خب این بس نیمه کاره میشه. دو سه تا سوال جواب بدیم. استاد از کجا بفهمیم که خدا از ما چی میخواد، وظیفمون چیه، و از کجا تشخیص بدیم رسالتمون چیه؟ سوال بعدی، اولا که هیچ واجبات انجام بدید، محرمات رو ترک کنید، کار دیگه نمیخواد انجام بدید. اگه منظورتون رشته تحصیلی و فلان ایناست، صد بار گفتم رشته تحصیلی اون چیزیه که شما بهش علاقه دارید، غیر از این سراغ چیزی نرید. سوال بعدی، آیا هنگام قرآن خوندن باید با حجاب باشیم و این در جای روایت شده یا خیر؟ نشنیدم. چی شنیدین شما؟ مستحبه موقع قرآن خوندن معجبه باشیم؟ من نشیده بودم. اگه هستش که میگم نشیده. چون من که چیزی سرم نمیکنه، همینطوری همینجوری میشینم میخونم. اصلا بپرسین قرآن میخونید؟ با توجه به حجم بالای سوالات دوستان، امکانش هست صوت آیات مبارکه ابتدای کلاس به قبل از شروع کلاس منتقل شد یا در همین ساعت کلاس عدد 5 دقیقه شد و در مباحث تفسیر بیشتر صوت الان 7 8 10 دقیقه بیشتر میشه خانم مسئول. صوت قرآن نه اول کلاس که میذاریم یک ربع، خب ما اینو برش میزنیم، هی هر چی میایم جلو از جلوتر برشش میزنیم، ولی نه، تعمد دارم که صوتو بشنویم، اون برکتش برامون بمونه. آهسته 68 چند تا 68؟ 3 تا 68. عرض کنم که دوتا رو باید با هم پیش ببرید، یعنی کار رو بپذیرید اگر کسی نیست، اما همزمان اطلاعاتتون رو بالا ببرید. این که بعد بگید اطلاعات نداشتم اشتباه کردم پذیرفته نیست، یعنی دوتا کار رو همزمان انجام بدید که چیز نشید، که به قول خودتون مدیون کسی نشید. از آن شد؟ خیلی خوب، 45 دقیقه انشالله کلاس شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند تا سوال جواب بدم، چون سوالاتون داره زیاد میشه، 32 تا شده، باز یه قلمبه نشه آخر کلاس. داشتم سوال در ارتباط با ارث داشتم. بنده ازدواج نکردم، پدرم از دنیا رفتن رحمت الله علیه، فقط یک برادر دارم، البته الحمدلله مادرم هستن. حالا اگه از دنیا برن اموالم به کی میرسه؟ سمر کدوم چقدره؟ تشکر. اولا که انشالله صحیح و سالم و اینها باشید، اما اگر که قسمتتون این باشه که به درجه رفیع شهادت انشالله نائل بشین، خب سم به مادر از فرزند ثابته، برجز برادر اگر کسی نشته باشید به همیشون میرسه، اما اگر که برادر خواهر دیگری دارید اون هم جز طبقه اول ارث حساب میشن. اگه فرزند داشته باشین و ازدواج کرده باشید، همسر فرزندتون هم سهم دارن. بله؟ نه، اینا طبقه یک نیستن. حالا چی شده وسط این ناگیرباگیر یاد این حرفا افتادین شما؟ وسط پدر و مادرهامون این محدودیت ها رو قبول نمی کنن، مدام از ما توقع رفت و آمد دارن. هر چقدر برشون با محبت و خواهش تمنا توضیح میدیم، مرتب تماس صوتی و تصویری میگیریم، قبول نمی کنن. ما رو خیلی تحت فشار روحی قرار میدن. خب چیز کنید، بعضی وقتا حتی آدم میره دیگه، مثلا برین از توی خونه اگه حیات داره، یا اصلا در سلام بکنید، چند لحظه با یه فاصله خیلی دوری بشینید، دلشون رو نشکنید، اما بگید، دائما تماس تصویری بگیرید، بگو بخند بکن. راش اینه واقعا، من چی بگم که ما از پدر مادرمون 1000 کیلومتر دوریم چی بگم؟ یعنی تماس میگیریم، صحبت میکنیم، واقعا نمیشه کاری کرد. من الان نزدیک 1 سال مشهد نرفتم، مثلا به عمرم همچین چیزی اتفاق نیفت. 10 بارم تو این بیش از 10 بار، شاید مثلا 20-30 بار تو این ایام دعوت شدم. گفتم نه آقا، من جایز نمیدونم این کارا رو، و که چون خودم دلم میخواد همه چیز زیر پا بذارم. آیا بذار شرک به خداوند گناه دیگری هست که با توبه بخشیده نشه؟ جدای از آن بس حق الناس که ممکن داشته باشه، نه، یغفر الذنوب و جمیعا، زیر شرک همه هست. البته شرک هم اگه توبه بکنیم بخشیده میشه، یعنی شرک هم اگه کسی داشت مشرک بود ایمان آورد، یعنی توبه کرد، اون باز پذیرفته میشه. اما اون که اگر کسی با شرک از دنیا بره خدا نمیبخشتش، با زیر شرک از دنیا بریم حالا ببینیم چی میشه. اگه واقعا با توبه نشه کاری کرد، اون شخص باید چیکار کنه؟ مثلا شخص گناهی که در رو جهالت مورد لعن و نفرین خداوند انبیا قرار گرفته باشه، میتونه چیز کنه؟ میتونه برگرده؟ اصلا شرک هم میتونه برگرده. در دنیا از هر گناهی توبه امکان داره. ببخشید، ممکنه در مورد نحوه عذاب اخروی با توجهی که بعضی‌ها معتقدن عذابای ذکر شده در قرآن تمثیله و عذاب گناهکاران همان حسرت خوردن توضیح بدید. مطلقا هم چه حرفی درست نیست، به خاطر اینکه وقتی ظاهر قرآن میگه آتش، میگه زقوم، میگه اینا هست، بله حسرت هم هست، اما ظاهر قرآن حجته و اون عذابهایی که در قرآن نام برده شده همونا در مورد مجرمین اتفاق میفته. من گاهی روزهای دیگه یادم میاد صدقه چهارشنبه رو ندادم، بعد وارد لینک صدقات شنبه یا دوشنبه میشم صدقه رو پرداخت میکنم. یعنی شما یک نفر از چهارشنبه که خارج شدین، چهارشنبه سوم شده تو رتبه رفتین، مگه بگین من مثلا 2 میلیون 3 میلیون کمک میکنم؟ با اون 1000 تومن شما جابجا نمیشه. این مزاح بود، اگه جدید الورود هستین بهتون بر نخورم. شناسه 530 نخیر، نخیر، کار خیلی درستی کردین. سلام علیکم، مثلا روزتون بخیر. متشکرم، الان دیگه شب شد. بنده سوال ندارم، فقط خواستم بگم از وقتی عفو و صف رو گفتید من تو همه رفتارام مراقبم که عفو و صف داشته باشم، و البته توصیه‌های دیگه ممنونم. فقط خیلی دعا می‌کنید. الحمدلله شما ما رو دعا بکنید که توفیق دارید به این کار خوب عمل کنید. لطفا آخر کلاس برای بیماران دعا بفرمایید. چشم. آهسته شناسه 99. شناسه 99 اصلا نباید شما حالا بله این سن خوبه، اما اصلا فکر نکنید، زندگیتون رو بکنید، از خدا بخواید. همین، این که معطل بشه زندگیتون یا ذهنتون درگیر بشه غلط. اون بزرگوار که پرسیدن چطور خودمون رو بشناسیم، پیشنهاد میکنم دورهای انسانشناسی کانال سخن سدید با تدریس استاد میری که مطابق مبانی فکری استاد پنهیان هست رو شرکت کنن. آهسته شناسه یا امام رضا علیه السلام. عرض کنم که احتمالاً شناسه امام رضا هستم تازه اومدید، چون ما چند آیه قبل رسیدیم به بحث سحر و این حرفا، خیلی مفصل توضیح دادم. قریب به اتفاق اینا بازیه، قریب به اتفاقش، اما چون سحر حقیقت داره و بحثای دیگه اونجا مفصل توضیح دادم. خیلی بحثش طولانیه. سالی که پرسیدیم یهود علم غیر علم غیر عربی منصرف هست، فکر کنم یعنی ف رو به کنم میچسبونن، باز ف جدا کنم. میگفتیم این ف دیروز یه نفر بود کلمات دو حرفی رو یه حرفی می‌نوشت، یک رو یه، مثلا با رو ب، ولی دیگه فکر کنم به فکنم به این مربوط باشه که فعل مؤنث اومده. علم غیر عربی منصرف لزوما مؤنث مجازی نیستش. سلام علیکم، مرتب میفرمایید که خودتون رو به فردی عرضه کنید در اعمال و رفتار، اون فرد چه کسی با چه مشخصاتی باید باشد، برای زنان کیست به طور کلی. ببینید من مرتب که نمیگم، بعضی وقتا به بعضیا میگم، اما نه یه آدمی که یه آدم محترمی که آدم متعادلیه، عقلانیت داره و مورد اعتماده، بگید مثلا من این کارو انجام میدم، شما به عنوان کسی که راه رو یه ذره جلوتر از منی، درست غلط همین، نه که حالا یه آدم خاصی است مثلا بریم خدمت و مولا اینجوری. نه، امروز سالگرد شهید سیاه کالی مرادیه، برای شادی روحشون و اینکه انشالله شفاعت ما رو بکنن، انشالله همه شهدا روحشون شاد و همشون شفیع ما باشن، یه صلوات خط بفرمایید. آهسته شناسه شهید مطهری رحمت الله علیه. عرض کنم که اگر راهی هست به صورت غیر مستقیم که زمینه چینی بکنید، این کار رو بکنید. اگر نیست، توکل و دعا. قسمت باشه میشه، نباشه نمیشه. سلام علیکم، مثلا بعضی از چهارشنبه دخترم با دو تا بچه‌هاش که کوچیکن میان خونه من کمتر میتونم گوش بدم. ماشاءالله به شما که دختری دارین که باز دختر دو تا دختر دیگه داره. همون مقدار که میتونین گوش بکنین دیگه. حالا با آموزش مطرح بکنین، ان شاءالله که اونها هم قلم عفو به جرای اعمال شما درکشن. آهسته شناسه یا زینب سلام الله علیها. نشنیدم همچی چیزی رو، مثلا کلن نشنیدم. آهسته شناسه 81. اولا این که ما برای خدا تعیین تکلیف بکنیم که حتما خیر ما در فلان چیزه و تا این نشه چیزای دیگه نمیشه، این اشتباهه. این اول برای خودتون حل کنید. دو، تو شروع کارا جوگیر نباشید. کاری که بر اساس فکر و تعقل و مبنا باشه آدم زود ولش نمیکنه. کاری که تو جو شروع بکنید، با جو شروع میشه، با جو هم تموم میشه. با توجه مجازی شدن همه فعالیت‌ها و کلاس‌ها به عنوان دانشجو فشار زیادی حس می‌کنم، تا حدی که خوابم به خاطر کار زیاد با لپتاپ به هم خورده. گاهی بعد از چند ساعت کلاس از فرط خستگی چشم و ذهن حس گریه بهم دست میده، ولی نمیتونم حجم فعالیت و کلاسامو کم کنم. با وجود تلاش زیاد از کارام خیلی عقبم. چطور توان روی ما افزایش بدم، اوزار مدیریت کنم؟ یک، اینکه کلاسایی که صوتیه رو نشینید جلوی لپتاپ. یعنی مثلا الان ما کلاس دانشگاهمون خب کلاس برگزار می‌کنیم، صوتیه، تصویری نیست. نشینید صدا رو باز بکنید که بشنوید. قطع شده. بریم. سوال 23 گفت چون گفتن سوال دوباره بخونیم. با توجه مجاز شدن همه فعالیت‌ها و کلاس‌ها به عنوان دانشجو فشار زیادی حس می‌کنم. تا حدی که خوابم به خاطر کار زیاد با لپتاپ به هم خورده، گاهی بعد از چند ساعت کلاس از فرط خستگی چشم و ذهن حس گریه بهم دست میده، ولی نمیتونم حجم فعالیت‌ها و کلاس‌هام رو کم کنم. با وجود تلاش زیاد از کارام خیلی عقبم. چطور توان روی مفصلش بدم و ازار مدیریت کنم؟ ببینید، نکته اول اینه که کلاسایی که صوتیه، یعنی صدا پخش میشه، نذارین لپتاپ نزدیک بشینید. لپتاپ یا گوشی بذارین صداشو بلند کنید، اصلا دراز بکشید گوش کنید، یا اینجوری بشینید مثلا اگه میخواین یادداشت کنید صدا پخش بشه، خودتونو به اون دستگاه نزدیک نکن. این یک. دو، برای لپتاپ و فلان اینا یه عینکای اومده که این چیزا رو میگیره، این تشعشعاتی که دستگاه اینا داره رو میگیره، یا انگار یه محافظه اومده برای صفحه، درست میگم؟ یه محافظ برای رو صفحه یا عینک، از اینا استفاده بکنید. سوم این که الان میزان کلاس ها، اگه مثلا قبلا 20 ساعت در هفته کلاس داشتین، الان هم 20 ساعت کلاس دارین، چیزی اضافه نشده. این که آدم با یه موضوع سخت چطور برخورد بکنه قلق آدم ها فرق میکنه. من ایسی گاهی اوقات خودم مثلا یه روز تو فشارم کارهای مختلف به این فکر میکنم که خب همه این کارا رو انجام بدیم، آدم بالاخره غروب میشه میره خونه، خانواده دور همیم، شام میخوریم، میشینیم یه فیلمی که مورد علاقمونه تماشا میکنیم. یعنی به این که بعد از این سختی ها یه گشایشی هم هست. خودتون رو تحت ببینید، یه شرایطی همه بهش دوچاریم. یک اینه که راحت برخورد بکنیم و کنارش رد شیم. دو این که امر رو هی بر خودمون و اطرافیانمون سخت بکنیم. خاطرتون باشه من اوایل کرونا گفتم تو رو خدا مراقب بچه ها باشید، یعنی بچه های شما از شما روحیه رو بگیره، ولی بچه احساس بکنه مامان رو آمده دستان بشونم ماسکم خوبه. خب مادر اینجوری مضطرب باشه که بچه قالب تویی میکنه، که شما های طوری باشین. و عزیزم دستاتو شستی، آفرین، ماسکت هم خوبه، خدا انشالله حفظت میکنه، از خونه بیرون میاد آیت الله کرسی یادت نره. این همونه، ولی با آرامش. خودتون میفهمم، حالا شاید من کمتر متوجهم چون به اندازه شما شاید کلاسه، ولی خب من الان 4 روز میام اینجا، 4 تا حدود مثلا 3 ساعت و نیم اینجا کلاس داریم، از اون طرف 2 تا کلاسم هفتگی دارم، 2 تا 2 ساعت. خب نگاه بکنید این 4 تا و یه دو... من حدود 20 ساعت با کم و زیادش کلاس دارم، خیلی با شما که دانشجو فرق نمی‌کنه. حالا شما باید گوش کنید من که باید بگم، یعنی همش باید اینجوری باشم بگم. اما حقیقتش اینه که سعی می‌کنم با دل خوش بیان، دلتون رو خوش کنید. میگذره این ایام، ان شاءالله که چند ماه دیگه، امیدوارم مثلا بگیم چند هفته دیگه، می‌خندیم به این ایام، میرسید به هم، همدیگر رو در آغوش میگیرید، بعد میگید یادش بخیر اون زمان که نمیستم باید دست بدم. انشالله به زودی این میشه. سخت نکنین بر خودتون، هی بگین آی گرفتار شدیم، آی فل، همینه. اونقدر که میشه نگاه نکنید، عینک استفاده بکنید، صفحه، و بعد صدا رو بشنوید که دائما این شکلی نباشین، چون بالاخره تکنولوژی دیگه این روزا. خواهش میکنم کار با فضا مجازی رو کم کنید، یعنی 20 ساعت کلاس دارید، 22 ساعت هم این برنج پاک کنی رو بالا پایین، رها کنید موبایلو دیگه، بذارین یه ذره تنتونم نفس بکشه. آهسته شناسه صلوات. الحمدلله. عرض کنم که هر آنچه که تا الان گفته شده پاورپوینت ها استفاده بکنید، طیباً طاهراً. یک، دو، مطلبی که میخواید بگید و حواشی دستتون باشه، یعنی خورده باشید این مطلب و همه ی حواشی محتمل تخصصی رو بلد باشید. دو، سه، حتما اولین بار میخواید برید، حالا وضو که حتما دارید، نماز دو رکعت نماز بخونید برای اولین باره، و از امام زمان علیه السلام کمک بخواید. و بهتون عرض بکنم که آنچه دارید ارائه بکنید، 2 جلسه 4 جلسه 8 جلسه که میذاره قشنگ جا میفتید. اما به شدت اهل بازخوردگیری باشید، یعنی جلسات اولیه که انسان کاری شروع میکنه، جلساتی که از ثانیه به ثانیه و تک تک آدم باید بازخورد بگیره، هی بازخورد بگیرین، ضعفاتون رو برطرف کنین، قوتاتون رو بیشتر بکنین. یک ترم با 4 تا گروه که آدم سر و کله زد، ترم دو میشه خریت فن انشالله. منم داغوتون هستم. آهسته همه امروز اصلا تو کار شناسه صلوات، خب بعد قاطی میشه که الله مسلحانه. گفتین لطفا و خواهشن نگین از آموزش بپرسم، خودتون بفرمایید. قواعد این موضوع دست بچه های آموزشه. من نمیدونم، چون ممکنه اینها با همین شرایط به یکی بگن آره، به یکی بگن نه. اگه من ورود بکنم میشه اجتهاد شخصی و خدا نکرده ظلم میشه. از بچه های آموزش بپرسین، اما واقعا بچه ها دارن کمک میکنن. این نیست که بچه های آموزش ما شمر و خولی و سنان و ابن اشعث باشن همه رو قلقم بکنن. کمک میکنن چون شرایط این روزا رو درک میکنن. رهبری نمیتونه تاثیر مستقیم رو گرانی و مزلات جامعه داشته باشه. اگه نه پس وظیفه رهبری نه نمیتونه داشته باشه. وظیفه رهبری تو اصل 110 اومده. مجلس و دولت تو این موضوع موظفن. با این حال دیدین که آقا دیروز شورای اقتصادی سران قوا رو در حضور خودشون تشکیل دادن، چند تا راهکار دادن. از امروز دوباره دولت میگه ما یه کارهایی رو آغاز کردیم. نمیدونم واقعا، یعنی مثلا مسائل دیروز آقا نمیگفت دولت نمیدونست این کارا رو باید بکنه. بیش از این نمیشه کاری کرد. یعنی ورود رهبری الان چیکار کنه؟ رهبری مثلا یه به سپاه بگه بریزین تو بازار نظارت کنی، خب دولت نخواد، نمیدونم تعزیرات که زیر نظر دولت نخواد، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده نخواد، اینا به جایی نمیرسه. ما بخوایم نخوایم توی نظام سیاسی ما قدرت دست دولته، خصوصا توی اقتصاد. مجلس هم مقننه، نمیشه از بیرون کاری کرد. ممنون بابت وقتی برای پاسخ دادن به سوالات ربط و بی ربط ما میزنم. سلامت باشین. واسه وقتی کلی وقت میذاریم برای ارائه کلاس یا برای انجام پژوهش در دانشگاه، ولی بعد میایم فکر میکنیم که خب این کار چقدر تونست من رو به خدا نزدیک کنه و چه فایده برای آخرت ما میتونه داشته باشه، به نتیجه نمیرسیم. کارا و اعمالمون رو چطوری پیش بریم که در جهت انجام تکلیف دینی باشه؟ هر چقدر بخوایم بگیم به خاطر خداوند، ولی اون نمره‌ای که میگیریم، اون تشویقی که استاد میکنه و یا غیره تاثیرگذاره و مدام این احساس داریم که چه بسا آیدی ما از این هم وقت گذاشتن فقط همین بوده باشه. ممنونم. نه، شما برای چی در کلاس کنفرانس ارائه میکنید؟ طلب علم واجب بوده، به امر خدا دارید این کارو میکنید، برای رضایت امام زمان و رضایت ولی و رضایت پدر و مادر این کارو دارید انجام میدید. این کنفرانسی که میدید 3-4 جا برای شما ثبت میشه، استاد تشویقتون میکنه، خوشحال میشید، هیچ عیبی نداره. اما تو ذهن و دل شما چیه؟ من این کار رو انجام میدم چون باید مدرک بگیرم، باید مایه افتخار جامعه اسلامی بشم. همش برکته. گول شیطون رو نخورین. عبادت نماز نیست. راه میرید، بیمارستان میرید، دانشگاه میرید، کار. خدا میدونه اجر پزشکا و پرستار این ایام چقدره. آقا این عبادته؟ عبادته؟ دیگه بالاتر از این عبادت داریم ما؟ این که شما برای شفای یک مؤمن و سلامتی یک مؤمن کار میکنید، بعد این همه آدم خوشحال میشن در راه. ببین چه برکتی داره عبادت. این نیست که ما بگیم خب من صبح دانشگاه بودم، بعد از ظهر بیمارستان بودم، شبم مثلا جای جلسه داشتم، پس که عبادت کنم. همه اینا عبادت اگه برای خدا انجام. شیطون گولتون نزنه سرتون کلا برا. استاد ببخشید، سوال دوم است. مگه نمیگن ما ماهی رو هر وقت از آب بگیریم تازه است؟ خب یعنی در سن بالا نمیشه؟ کمی بیشتر توضیح دهید. چی در سن بالا نمیشه؟ ببینید ماهی رو هر وقت از آب بگیرید تازه است. اما فرض بفرمایید که من دیگه الان انقدر ضعف کردم از گشنگی که نمیتونم دستمو بیارم بالا، چطوری میخوام ماهی بگیرم؟ اون ضرب المثل یه ضرب المثل، 100 تا ضرب المثل دیگه هم داریم. ما متعدد تو روایات داریم که به سن پیری که میرسید آرزوهای طول و درازتون رو قطع کنید، بذارید کنار. بله انسان هر لحظه شو، اما این که از اول آدم 93 ساله بگه میخوام علم کسب بکنم عالیه، اما این که میگه میخوام دکترای حقوق بگیرم، مجتهد بشم، رئیس قوه قضاییه بشم بده. سلام استاد، علیکم السلام. همسر بنده طلبه هستن، البته همیشه و همه جا ملبس نیستن، ولی همیشه من میگن وقتی یکی میفهمه همسر طلبه هستی به رفتار تو، ظاهر تو، نوع حرف زدنت نگاه میکنم و باید همیشه سعی کنی بهترین باشی چون ممکنه الگو بشی براشون. خب یعنی من باید همیشه روسری تیره باشم، روبند بزنم یا با چادر ساده باشم رو بگیرم؟ حتی همسرم هیچ وقت اینو نمیگن به من، ولی برای خودم سوال پیش اومده چون اغلب همسر طلاب و بالاتر از اونا مرجع تقلید دید، خانم هاشون پوشش خاصی داره، منم باید اونجوری باشم؟ سخته و نمیتونم. نه اینکه نمیدونم پوشیه بزنیم مشکی همش بپوشی، نه، مردم فقط به لباس شما که نگاه نمی کنن. اول رفتار شما، ادب شما، حسن خلق شما، وقار شما، رفتارتون با نامحرم، اینا هم برای مردم ملاکی، نه فقط لباستون. ولی کسی تعقا نداره که کسی خانم یک طلبه است اگه بدون روبند اومد بیرون با واکنششون بدن. نه این شکلی نیستش. استاد من پیج روسری فروشی باز کردم برای رشد پیج، احتیاج دارم که عکس خودم رو بذارم ولی شوهرم اجازه نمیده، حتی وقتی گفتم با برقع یا ماسک بیشتر صورت هم بپوشونم. من برای رسیدن به اهدافم به پول این کار احتیاج دارم، چیکار کنم؟ کی گفته که عکس باید باشه رو سر پوش شما کنه؟ عکس باید باشه؟ نه، عکس خودش رو فرد باید بذاره با اون روسری. یعنی اگه روسری خب از پشت بذارید، مثلا چهرهتون رو نذارید که مثلا الله حساسیت بی جایی نیست، حساسیت همسرتون. استاد این فرمایشتون رو باید خطاب به کسایی بفرمایید که از سوال پرسیدن بچه‌ها ناراحت میشن. واقعا استادی که مثل من هیچ کی رو به جز شما ندارم که سوالم ازش بپرسم. استاد من الان تو شرایط کرونا اگه یکم بخندم یا از یه چیزی خوشحال بشم سریع از وجدان میگم که چطور میتونی تو این شرایط ناراحت کننده دنیا نباید خوش. این از جانب شیطانه؟ نه. یعنی ما این روزا یه چیزی خنده‌دار میگم نمیتونم بخندم، کرونا. خب اینکه نابود میشیم که توکل به خدا، جدیت، ماسک زدیم دلمون خونه، حالا زیر ماسک میخندیم، اشکال نداره که. این آلمان تحریفگر اگه خودشون میدونن، پس ارتباطش با آیه 39 سوره یونس 36 اسراء چیست؟ خداوند داره اونا رو بس میکنه تو اون آیات، نه اینکه اونا اینها میدونن، ولی با اینکه میدونن و اون آیات بهشون اشاره کرده باز خباثت میکنن. شناسه 202 نه بهشون بگید که توی عبادت دعا گفتیم استجابت چند تا معنا داره، 5 تا معنا داره، اونو بگید، اگه قبول نمیکنه شما وظیفتون انجام دادید دیگه. استجابت معنا که هرچی ما میگیم خدا بدنی. شناسه 68 سوال اولی گفتم که تا مطمئن نشدید تهمتی نزنید. قسمت دوم نه، ما لازم نیست برای که جواب یکی رو بدیم حتما او رو به بنی امیه و بنی لباس بچسبونیم، حرفش رو جواب بدیم. 3 عرض میکنم اگر مطمئن نیستید وارد کار دیگه بشید، بگید این کار از من بر نمیاد. آیا از نظر تمام علما بازی با پاسور و تخته حرام است؟ اگر بدون شرط بندی باشد چه حکمی داره؟ با شرط بندی که قطعا حرامه، بدون شرط بندی حرامه، چون زمانی که شما میرید سراغ این بازی جامعه اینو آلت قمار میدونن، مگر اینکه یه مرجع بگی این وسیله وسیله قمار نیست. استاد مجدد بگین من سوال ارث رو داشتم، ارث رو داشتم قطع بودم. عرض کردم که اولا که انشالله که صحیح و سالم باشید، اما اگر کسی جز مادر و برادر نشوشید همین دو نفر از شما ارث میبرن، مگه اینکه همسر و فرزندم داشته باشید. تمرکز صفر روی یادگیری ترجمه قرآن و حدیث به نظر شما ارزشمند است؟ بله قطعا. استاد خانواده های من به همسرم هم شهرستان هستن. آه خواستیم با من همدردی کنین الان، دست شما درد نکنین، ممنون. اون قسمت که در آیه 111 دلیل عدم تأثیر آرزو مداری رو توضیح دادیم، من نتم قطع شد، متوجه نشدم، ممنون میشم دوباره بفرمایید. ببینید گفتم اگر که انسان علم داشته باشه چی باعث میشه به علمش عمل نکنه؟ آرزوی طول و دراز. علم میگه این، اما آرزو میگه اگه اینو بگی به اون نمیرسی، به چیز دیگه میپردازی. آرزو مداری باعث میشود که انسان بشود عالم بیعمل. چرا عالم بیعمل میشه؟ چون عمل به علم او رو از اون آرزوهای واهی چیکار میکنه؟ باز میداره. سوال 40 هم بخونیم و بریم ادامه بس. برای تنبلی و کاهلی در عبادت چه کنیم؟ خب باید ریشه‌اش رو بشناسیم. گاهی اوقات ما تنبلی کاهلی میکنیم چون اهمیت عبادت رو نمیدونیم، باید مطالعه بکنیم. گاهی اوقات کاهلی میکنیم به خاطر اینکه مثلا فرض مثلا مثل نماز صبح، خب باید راهکار زودتر شام بخوریم، زودتر بخوابیم، ساعت بذاریم به یکی بگیم ما رو بیدار بکنه. بعضی وقتا کاهلی میکنیم به واسطه اینکه فکر میکنیم که یه کار دیگری جای کار دیگر رو میگیره، اینجا باید چیکار بکنیم، اینجا باید کارا رو سر تهش هم اینه که کاهلی میکنیم و راهی نداریم تنبیه بذاریم تا گوش خودمون رو بکشیم. تا سال 40 خوندیم، بریم سراغ بس. کذالک قال الذین یعلمون مثل قولهم، اول گفتیم که تشبیه معکوس کرد تا خوب اینا رو تحقیر بکنه. دو، یه سوال میگه کذالک قال الذین لا یعلمون، اونایی که نمیدونن، اونایی که چی رو نمیدونن؟ ها کی داره میگه؟ نه اصلا چرا میگه نمیدونن؟ خب باید بگه یه چیزی نمیدونن دیگه، همینجور مطلق میگه نمیدونن. چی؟ نه نه خب چرا میگه لا یعلم؟ در مورد مشرکین میگه کذالک قال الذین لا یعلمون، اونایی که نمیدونن مثل اینا. چون اینجوری سوالو بپرسم، مشرکین چی رو نمیدونن؟ توحید. توحید، چون توحید ندارن میگه لا یعلمون. خب لا یعلمون چی؟ اصلا وقتی توحید نداره مهم نیست چی رو نمیدونه، همین کافیه. لا یعلمون یعنی توحید ندونی، بقیه چیزا که میدونی مفتش نمیارزه. میگه کذالک قال الذین لا یعلمون، اونایی که متعلق جهل چیه؟ اینا چی رو نمیدونن؟ لا یعلمون چی؟ اصلا نمیخواد بگی چی؟ لا یعلمون توحید نمیدونن، شما توحید ندونی هر چی بدونی به هیچ دردید نمیخوره. ما تو بحثا داریم دیگه، ام المعارف چیه؟ توحیده. انسان توحید نداشته باشه بره سراغ علوم دیگه جاهله. آقا یعنی حتما همه باید معارف اسلامی بخونن؟ نه، توحید یعنی نه علم به معنای دانشگاهی به اینکه خدا یه دونه است، نه خیر، علم و آگاهی و التزام به وحدانیت خداوند، ذات خدا، صفات خدا، افعال خدا و الی آخر. اینو نشته باش بریم سراغ علوم. 5 تا جایزه نوبل گرفته، 6 تا دکترا داره، 7 تا پستاک داره، نمیدونم 800 تا مقاله داره، چیزی از توش در نمیاد. اینا به انسان علم نمیده، علم از جای دیگه میاد. نه فقط علم، برخی از این ویژگی ها هم، صفات انسانی هم از جای دیگه میاد. با یکی از این دانشجوها، من اصولا مقاله آیسای چاپ نمی کنم، نمی فرستم، خیلی متعدد، یکی از بچه ها اومد گفتش که پایانامش با من بود، گفت یه موضوعی بود بحث پالایش فضای مجازی بود، حالا بحث فیلترینگ در ایران، گفت قبول کنید اینو بفرستین برای نشریات خارجی، مقایسه ایران و امریکا، تا این که میگن در ایران اینقدر فیلترینگ و نمیدونم همه چی محدوده، بگیم که این حرف درستی نیستش. دیدم نیت خداییه، گفتیم باش. مقاله رو آماده کردیم و به یه نشریه معتبری هم دادیم، یعنی واقعا فرستادیم، گفتیم احتمالا هم اول سردبیر رد میکنه، سردبیر تایید کرد که بره برای داوری. رفت برای داوری و دیروز دو تا داور نتیجه رو فرستاده بودن، یکی از داورها که احتمالا یه ایرانی چیز بود، یه ایرانی مثلا عصبانی بود، گفته بود بله نمیدونم اصلا ایرانیایی که داخل ایرانن حق ندارن در مورد اینترنت صحبت کنن، اینا همه از حکومت میترسن، همه مال حکومتن، از ایرانی خارج از کشور باید پرسید. دیدیم که اصلا انگار مقصود تویی که ابو بتخانه بهانه، به صرف اینکه ما گفتیم قواعد در ایران فلان. و داور دوم ولی گفته بود نه، داور دوم یه اشکالی به چارچوب مفهومی کرده بود، دانشجو تماس گرفت که استاد این ایمیلش اومد و این مطلبش رو نگاه کردم و گفتم یه نامه محترمانه به سردبیر، به چون یه آقایی که تو ایران خیلی کار کرده و اینا، اون پیغام داده بود اصلا من چند تا مقاله فرستادم این مجله، سردبیر گفته به جهت علمی به درد نمیخوره، خیلی عجیبه که پذیرفته و فرستاده برای داوری. گفتم جواب محترمانه بده، تشکر کن از اون سردبیر بابت حسن نظرش و اینکه ارجاع داد، چند تا نکته هم بگو. مثلا تو 70 و چند تا ارجاعی که ما توی مقاله داشتیم، 66 هفتاش مال 2017 به بعد بود، یعنی 2017 2018 2020. بعد اون داور دومی همین ایرانیه، احتمالاً ایرانی بود، گفته بود که همه این چیزای قدیمی و کهنه است، مقاله نوشته باشه این 70 تا 60 خوردهش مال 4 سال اخیر باشه، دیگه نو جدید بودن از این بالاتر امکان نداره. گفتم چند تا نکته رو گفتم، گفتم اینو این 5 6 تا نکته رو بفرست تا لااقل این سردبیر بفهمه که دیگه برای این داور مقاله نفرسته، مقاله نفرستیم جای دیگه. دیشب فرستاد، خب امریکا جابجاست دیگه، صبح که این بنده خود دیر بعضا فرستاد، صبح دیدیم که جواب داده سردبیر. 1 گفته نکاتتون خیلی منطقیه، 2 من دوباره بررسی میکنم برای داوری، 3 داور پیشنهادی اگه دارین بگین. اصلا نمیدونم مترجم یک مجله کوالیتی وان به شما بگه تو به من داور معرفی کن. چیزی اومده بود ایمیل برام، گفتم مطمئنی؟ گفت آره. دیگه بهش گفتم که مثلا فلانی و فلانی، یه ایرانی یه خارجی، مثلا این دو نفر رو معرفی کن که اگه میخواد بده بهشون. اونجا احساس کردم که اون آقای داور که مثلا حالا دانشجو یا استاد تمامه برای خودش میدونم فول پروفسور، عالمه، اما عالمیه که این نوع نگارش جاهلانش نشون میده که گیرش جای دیگه است. از اون طرف سردبیر مجله با انقدر حتی ما خیلی محترمانه جواب دادیم که از حسن نظر شما تشکر میکنیم، ولی 3-4 نکته در مورد نکات داوری رو عرض میکنیم. 1-2-3-4-6-7 نکته بود، انقدر متوازانه جواب داده بود، عالمه، ظاهرا عالمه، اما چون توحید پشتوانه علمش نیست انگار میخواد تو رو بدره. یه مقاله است مثل آدم مقاله رو نقد تا دیده ایران هرچی فوش از ایران توزنش بده به ما دوتا داده، تو با جای دیگه مشکل داری چرا به ما فحاشی میکنی؟ مشخصه اینو انسان تو رفتار آدم ها میبینه، طرف عالمه، یعنی کتاباشو آدم واقعا به اون میرسه، بعد اینقدر متواضع، اینقدر مؤدب. دکترای دانشگاه شوشستان سفلا، شبانه پودمانی غیر حضوری، رشته آبیاری گیان دریایی با پارچ. یک جوری به افق نگاه میکنه که انه و علم از این آغاز شده. درخت هرچی بارش بیشتره سرش پایین تر. اون توحید، نگاه بکنید به عالم، به دانشمند، به استاد، به معلم، به مبلغ. توحید تو گفتار او، تو رفتار او، تو نوشتار او موج میزنه. کتاب نوشته، خب این ایام چون دارم کاری مینویسم هی کتابای بقیه رو نگاه میکنم، واقعا شرمم میگیره بعضی ها کتاب نوشتن و چاپ شده. 20 صفحه مطلب که حداقل مثلا باید توش 80-90 تا ارجاع میبود همه رو نوشته از خودش. ببینید یک من این مطلبی رو تحلیل میکنم 100 صفحه ارجاع نمیخواد، اما من یه بحث تاریخی میکنم در ارتباط با 20 تا 30 تا دانشمند. خب مگه میشه تو مطلب تاریخی بگی ارجاع ندی؟ مگه خودت اون موقع بودی؟ یعنی خودت نقل کردی؟ راویش خودتی مگه؟ آبا بعد بعضی جا مثلا پاراگراف های مختلف از کتاب های مختلف با همون کلام بشه گشته همجور 10 صفحه پشت هم یکیچ. کتاب بعدی رو باز میکنم نوشته بله متاسفانه بعد از انقلاب با اسلامی شدن قوانین عدم توجه به علوم روز فلان. پیگیری میکنم میبینم یه وقت توی مثلا سیستم قضایی یه جایگاهی داشته بعد انداختنش بیرون. کتاب که نوشته دنبال این بوده عقدش رو خالی کنه نسبت به نظام قضایی. آقا تو کتاب نوشته که دانشجوها بخونن، مگه آزار داری؟ بعد من تا الان خب یه جلد تمام شده، تو جلد بعدی هستم، نصفش الحمدلله تمام شده، صدها جا مطالبی گفتم که نقد افراده، نه گفتم که اونا اینو گفتن نه نام بردم، من مطلب خودم رو گفتم. در خانه اگر کسی هست یک حرف بس است. آقا یعنی شما موحدی؟ نه، میخوام بگم من بچه که چی نمیفهمم اینقدر احساس میکنم باید ادب داشت که آدم میخواد کسی رو نقد کنه لازم حتی اسم او رو بگه. حالا یکی از اینا استاد من بوده، اون یکی بعضی از اینا استاد استادای من بودن، نمیخوام توهین کنم. من میگم تو این موضوع این به نظر میرسه. خب کسی اگه عالم باشه کتاب اونو خونده اینم میخونه تشخیص میده کدوم درسته. توحید اینو برای اساتید میگید؟ نه نه، برای شماها میگم. شما اگه کارشناس، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشدی، دکترایی، پستاکی، از همین الان به اندازه علم تهذیب، توحید و علم با هم بیان بالا شما میزون میشی، و الا این بره بالا این پایین بمونه میشه تو چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. پس فردا علمتون میشه مایه هزار جور سوء استفاده. به اندازه علمتون تهذیب کنید. به اندازه هیئت دولت سال 84 رفتن خدمت آقا، دولت آقای احمدی نژاد بود، آقا به اینا گفتن بیشتر قرآن بخونید، بیشتر نهج البلاغه بخونید. چقدر قرآن میخونی در روز؟ 2 صفحه. الان مسئول شدی بکنه 4 صفحه، مسئول بالاتر بکنه 6 صفحه. هر چی میری بالاتر به این کتاب بیشتر نیاز داری که باد تو رو تنظیم کنه، و الا یه مرتبه میتره که همه اطرافیانت هم به باد میدی. از الان ارشد قبول شدی، خودسازی تو بیشتر کن، دکتری بیشتر. توحید نباشه میشیم لا یعلمون. آقا لا یعلمون نیست، ایشون 3 تا دکترا داره، بگو 30 تا دکترا داره. این 7 تا نوبل گرفته در تاریخ، مثل این نداشتیم، بگو 70 تا نوبل گرفته. این 240 کتاب داره، این 1700 تا مقاله داره. علمش به توحیدشه. چقدر خودساختگی و تهذیب داره. خودساختگی و تهذیب وقتی به وجود میاد که آدم به منبعی متصل بشه، والله میشه گردن کلوف، والله میشه خودبرتربین. و همین تحقیرهایی که بعضن میبینیم، میره سراغ طرف یه راهنمایی بگیر یه جوری آدمو تر. دانشجوی ترم چندی شما؟ ترم 2 اومدی پیش من؟ هستن برو دانشجوی بالاترین. حالا اومدی سوالی بپرسید؟ ترم 2 ایدز که نداره که. 3 انصاف اسلام در قبال سایر ادیان. بفهم خواهش میکنم. حدس میزدم بیکی اینو بپرسه، الان دو من دو بچه هم بپرسه. ببینید این که مثلا چیزی مطلبی میخوام بگم، یه مطلب میخوام تولید بکنم، برای چی باید توی مثلا یه مجله خارجی چاپ بکنم و مثلا او از قبلش نفع ببره؟ برای چی؟ حالا فارغ از این که حالا اینکه پول نمیگیرن مجلات درجه یک، برای چی باید بدم به او؟ کشور خودم چاپ میکنم، بچه خودمون، مردم خودمون استفاده کنن. برای که اونجا چاپ بکنید شما طبعا موضوعاتتون رو باید عوض کنید دیگه. خب یعنی من باید میخوام مقاله بنویسم در ارتباط با مبانی الزام حکومتی حجاب، اینو که اون چاپ نمیکنه. من برای نیاز داخلی اینو نویسم که هر کس فکر میکنه چرا جمهوری اسلامی در موضوع حجاب ورود کرده بتونی مقاله رو بخونه. خب اگر من بخوام توی چه میدونم فلان مجله بین‌المللی چاپ بکنم، این موضوع دیگه نیست، باید موضوع انتخاب کنم که مورد قبول او واقع بشه. اولویت های من رو اون باید تعیین بکنه. من حتی بهتون میگم آقای بچه ها میگفتن، مثلا رفقا میگن خیلی شیطونی، بعضی وقتا نشستیم یه مشتی هم به من میزنم، میگن تو خیلی زرنگی، اون چیزی که تو ذهنته و فکر میکنی نیازه همونو مقاله میکنی. بعضی دارن کارشون میکنن نمیخوان مقاله میسن، ای بابا. بله، مبانی و آثار، مبانی و جلوه های تأثیر اقتصاد سیاسی بر سیاست گذاری کیفری در ایالات متحده امریکاست. اگه وقت کردین حالا یا دوست داشتین بخونین، عمرن اونو چاپ بکنن. من اونجا دارم میگم زندان در امریکا اقتصاده، اقتصاد زندانه. قطعا هیچ مجله حاضر نیست اونو چاپ کنه. مقاله که من در ارتباط با فمینیسم نوشته بودم که مجله دانش سیاسی چاپ شد، تو فکرم بود که بفرستم، چون از 51 منبع 41ش انگلیسی و فرانسه بود، دیدم اینو بفرستم کجا حاضرن چاپ کنن. من رفتم سراغ این که فمینیسم در امریکا چطور در دهه 80 و 90 باعث تضعیف پدران و پسران شد. اینا هیچ وقت چاپ میکنه؟ 100 سال چاپ نمیکنه. مثلا مقاله انسانی، حالا این چیزا مثلا مقاله مهندسی اونا فرق میکنه. تو مهندسی و تجربی وقتی بنیاد پرونده رو بررسی میکنید، بنیاد نخبگان، خیلی کار راحته. چون جهتگیری نیست دیگه، یه بحث ریاضیه. بعد خاطرم هست کسی مقاله نوشت رو در ارتباط با تاثیرات چیچیک رو این بند انگشت، رشش همین ورزش و اینا بود، تربیت بدنی بود. بعد رفت این قاعده رو بندای دیگه همینجوری تون تون یه سری فرمول و طول انسانی اصلا اینطور نی. من یه پارادایم میدارم، با پارادایم من مینویسم و شما رو ولذا تو همین ایران من برای مجلاتی مقاله اون اوائل که تازه شروع کردم فرستادیم، یکی دو جا بعد فهمیدم نه باید همینجوری فرستاد. اصلا یه جا فرستادم مقاله، گفت 3 نفر رد کردن. تام خانم اصلا خالی میبست دیگه، یکی دو تا مجله کار، هر مجله دو تا داور میفرسته، اگه دو تا موافق باشن چاپ میشه، دو تا مخالف باشن رد میشه. وقتی میدن به سومی که یکی موافقه که مخالف باشه، بدن سومی که بالاخره 2-1 بشه. اینا انقدر نسبت به موضوع مقاله من موضع داشتن که گفتن نه خیر این چیزه، این 3 نفر. گفتم باش خیلی ممنون، دادم یه جای دیگه، یه اسلاید در حد 5 دقیقه دادن چاپ شد. چرا؟ چون روی کرد اونا من بحث تحریم و تجریم بود، قائل به وحدت بودم، اونا اصلا مطلقا قبول نداشتن حرف من. تو آیسای باید مراقب باشیم ما آب با آسیا به کسی نریزیم، تنور کسی رو گرم نکنیم. تو موضوعات تجربی مهندسی این کم نه، باید ببینیم. گاهی اوقات مثلا فرض کنید تو بحث جغرافیا یه چیزایی می‌نویسید، 10 تا مقاله، این 10 تا مقاله شما کنار هم می‌ذارن، اطلاعات کشور رو دارید میدید، خصوصا تو داده‌های آماری نباید این کارو بکنید. بعضی وقتا این نوآوری داریم، نباید اونجا چاپ بکنیم، اونا استفاده بکنن. اما اگر چیزایی که نه، مثلا این بحث تربیت بدنی و یعنی یه چیز خنثاییه، خنسا باشه خب اشکال نداره، بفرستید و چاپ کنید. ببینید اگه من چون تخصص که تو رشته‌های شما ندارم، یه دستاورد رو آماده کردین میدین اونا نونشو بخورن، یعنی اون طرف داره استفاده از دستاوردی میکنه که شما با کمک جمهوری اسلامی به دست آوردین، خب یه وقت هست اینجا میدین استفاده میکنن، تو فلشو میدین به اونا. اما که یه ایده ای رو میدید و اونا استفاده بکنن، اینجا نباشه، این اشتباهه. تهش میگم قاعده اینه، تنور اونا رو گرم نکنین وقتی خودمون تنور داریم.